شرق آفریقا اغلب چنین حملاتی را در سومالی انجام می دهد.
دولت آلمان برای ارسال موشک‌های پیشرفته تاوروس به اوکراین با فشار مقامات اوکراینی و همچنین احزاب داخلی روبروست. اوکراین با استفاده از این موشک‌ها می‌تواند عمق خاک روسیه را هدف قرار دهد.
فشار احزاب سیاسی به دولت اولاف شولتز برای تحویل موشک‌های تاوروس به اوکراین افزایش یافته. تاوروس موشکی با برد 500 کیلومتر است و میتواند تا عمق خاک روسیه را نشانه بگیرد. از اظهارات اولاف شولتز صدر اعظم اینطور برمی آید که وی هنوز درباره تحویل این موشک‌ها به کیف مردد است. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان:
اینطور نیست که هر زمانی کسی گفت این سلاح رو بدید یا اون سلاح رو ما فوراً اجابت کنیم، بلکه ما در تصمیم گیری بسیار دقت میکنیم.
در این حال برخی اعضا از سه حزب حاضر در دولت ائتلافی آلمان با نوشتن نامه‌ای به صدر اعظم از او خواستند که برای تحویل این موشک‌ها به دولت کیف تعلل نکند. آنتون هوفرایتر عضو حزب سبزها در مجلس فدرال آلمان:
امیدوارم که صدر اعظم درباره این موضوع زودتر از تصمیمی که برای ارسال تانک‌های لئوپارد گرفت تصمیم گیری کنه.
آلمان در رتبه های بالای ارسال تسلیحات به اوکراین قرار دارد، از تانک های لئوپارد و نفربرهای زرهی تا مهمات و سامانه دفاع موشکی. اکنون هم دولت آلمان با اصرار مقامات اوکراین برای دریافت موشک تاوروس مواجه است. این رویکرد مورد اعتراض عده‌ای است که نگرانند پای مردم آلمان هم به جنگ باز شود، چنان که رالف اشتگنر عضو حزب سوسیال دموکرات میگوید:
موضع ملت آلمان متأثر از این حقیقته که پدران و مادران ما به روشنی به یاد میارند که جنگ چه بلایی بر سر والدین اونها آورد و چه تجربه هایی از دوران کودکیشون داشتن. بنابراین به دلیل همین باور عمیقی که دارن نمیخوان به جنگ کشانده بشن. اونا رو نمیشه متقاعد کرد که ما بودجه نظامی خیلی بیشتر و برای مدت طولانی تر نیاز داریم.
گروه های ضد جنگ هم به دولت آلمان برای ارسال هرچه بیشتر سلاح به اوکراین معترضند. یک شهروند معترض:
ما با آلمانی مواجهیم که فقط کاری رو میکنه که آمریکا میخواد. اگه بگه وارد جنگ شو هم آلمان جنگ میکنه. این نفرت انگیزه.
با وجود مقاومت برخی چهره‌های سیاسی در آلمان مقابل ارسال موشک‌های تاوروس به اوکراین و همینطور مخالفت گروه‌های ضد جنگ با این اقدام، اما پیش‌بینی میشه که دولت اولاف شولتز سرانجام این موشک‌ها رو به دولت کیف تحویل بده، چنان که پیشتر هم ارسال تانک‌های لئوپارد جزو خط قرمز تعیین شده بود که از اون عبور شد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رئیس جمهور فرانسه با عقب نشینی از موضع قبلی خود اعلام کرد تصمیم گرفته سفیر این کشور را از نیجر فرا بخواند. امانوئل مکرون در گفتگوی تلویزیونی همچنین گفت فرانسه قصد دارد در پی کودتای نظامی در نیجر به همکاری نظامیانش با نیجر پایان دهد و نظامیان را در ماه‌های آینده از آن کشور خارج کند. در همین حال سازمان هواپیمایی نیجر روز یک شنبه اعلام کرد حریم هوایی این کشور به روی هواپیماهای فرانسوی بسته شده و از ورود آنها جلوگیری می شود. چند روز قبل هم تظاهرات گسترده‌ای در برابر پایگاه نظامی فرانسه در نیامه پایتخت نیجر برگزار شد و تظاهرکنندگان خواستار خروج نظامیان فرانسوی از کشورشان شدند. احساسات ضد فرانسوی به ویژه پس از اینکه پاریس دستور دادگاه نیجر را برای خارج کردن سفیر خود نادیده گرفت تشدید شده. دادگاهی در نیجر بر اساس دادخواستی که از سوی شورای نظامی حاکم رای شده بود حکم اخراج سفیر فرانسه از این کشور را صادر کرد.
و حالا خبرهای ورزش رو بشنوید با اجرای همکارم آقای افشار.
سلام عصر شما بخیر. 19 دوره بازی‌های آسیایی با 2 مدال نقره و 4 برنز برای کاروان ایران ادامه یافت. والیبالیست‌های کشورمان هم فینالیست شدند. در 2 روز رقابت‌ها در هانگجوی چین در تکواندو مهدی حاج موسایی در فینال وزن‌های منهای 58 کیلوگرم مردان 2-0 به جونگ جانگ نفر اول رنکینگ جهانی از کره جنوبی باخت و مدال نقره گرفت. مبینا نعمتزاده هم در منهای 49 کیلوگرم بعد از یک دور استراحت و برتری برابر حریفانی از فیلیپین و قزاقستان در نیمه نهایی 2-0 به حریفی از چین باخت و مدال برنز گرفت. تیم قایقرانی بانوان ایران در روینگ 4 نفره بانوان با مهسا جاور، نازنین ملایی، زینب نوروزی و فاطمه مجلل مدال نقره دریافت کرد. در ششمین بازی محمد رهبری از ایران در مرحله نیمه نهایی بخش انفرادی صابر مردان 15-9 نتیجه را به سینگ اوبه از کره جنوبی واگذار کرد و مدال برنز گرفت. در دوچرخه سواری کوهستان فرانک پرتو آذر بعد از 2 نماینده از کشور چین میزبان سوم شد و ضمن کسب نشان برنز نخستین مدال تاریخ دوچرخه سواری زنان ایران در بازی‌های آسیایی را به نام خود ثبت کرد. در والیبال مردان تیم کشورمان در مرحله نیمه نهایی در 3 دست پیاپی قطر را شکست داد و برای 6th time به فینال این مسابقات صعود کرد. در دیگر مسابقه نیمه نهایی تیم‌های چین و ژاپن به مسافه یکدیگر می‌روند و برنده این مسابقه حریف ایران در فینال خواهد شد. در تنیس روی میز تیم مردان ایران که پیش از این با برتری برابر ژاپن تیم سوم دنیا گام به مرحله نیمه نهایی گذاشته بود، در این مرحله 3-0 به کره جنوبی باخت و بعد از 65 سال موفق به کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی شد. امروز همچنین در جودو مهدی فتحی پور در وزن‌های منهای 81 کیلوگرم مردان و مریم بربط در وزن منهای 70 کیلوگرم بانوان پس از 1 پیروزی به ترتیب نتیجه را به حریفانی از بحرین و ازبکستان مغلوب شدند. در بسکتبال 3 نفره تیم ایران بازی اول را 21-12 به کره واگذار کرد و عصر امروز به مسافه مالدیو می‌رود. و در هندبال تیم مردان ایران بعد از برد مقتدرانه برابر مغولستان به مسافه ژاپن رفته و این بازی در حال برگزاری است. و خبر آخر این که پرونده هفته 4 لیگ دست اول فوتبال ایران امروز 6 مسابقه بسته می شود و طی آن فجر سپاسی با نفت و گاز گچساران، دریای بابل با نفت مسجد سلیمان، آریو اسلام شهر با چادر ملوی اردکان، خیبر خرم‌آباد با داماش گیلان، مس کرمان با سایپا و استقلال ملاسانی با پارس جنوبی جم دیدار میکنند. در همین چارچوب دیروز مس سنگون با برتری 1-0 برابر مس شهر بابک 12 امتیازی و صدر نشین شد. مسافه مس شهر بابک با شهر راز شیراز و خلیج فارس ماهشهر با خوشه طلایی بدون گل مساوی به پایان رسید. متشکرم از همراهی شما.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. ساعت 14:38 است و شما شنونده رادیو تهران هستید. ازتون دعوت میکنم که بعد از پخش پیام‌های بازرگانی شنونده برنامه سعدآباد بشید با اجرای آقای علی یگانه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
دوماس، محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس دوماس، دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خرید لوازم خانگی بدون پیش پرداخت، فقط با یه دست چک و بدون ضامن و بدون مراجعه به بانک، از مرجع تخصصی لوازم خانگی هر چی که لازم دارید بخرید بدون پیش پرداخت. لوازم خانگی تو جیبته. شهر لوازم خانگی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب بجوها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخار فز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فالینفیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت‌ها رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزان‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی 1000 تومان.
حتی 1000 تومان.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. تلفن 025-3102.
زمین خاص، ای کهن خاکم، ای خانه عشق، آغاز شد از تو افسانه عشق. بر شب مقاوم، در روز پویا، راهی نوری هر لحظه جویا. مانا به پاکی بر عهد پابند، در استقامت همچون دماوند. ای ولایت عشق، ایمانم از تو، من خاک بودم انسانم از تو. صدها برق رفت اما تو ماندی، من را به ایزد از خود رساندی. پهنای تاریخ اسمت درخشان، نامی نباشد چون نامت ایران. دور از تو قصه ای مرز شادی، باشد براحت جانی که دادی.
سعدآباد
Ziranım adın galandı dağlar başında adın seslenir benim toprağım eşkin yuvası başlandı senden eşkin havası ruhu ravanım kazat İran namet ava düşmeni biran verzi برزو بلنه مردمت گشته هر حاد خنه.
ای ولایت عشق، ایمانم از تو، من خاک بودم انسانم از تو. صدها برق رفت اما تو ماندی، من را به ایزد از خود رساندی. پهنای تاریخ اسمت درخشان، نامی نباشد چون نامت ایران. دور از تو قصه ای مرز شادی، باشد براحت جانی که دادی.
مهربان همیشگی، کی بهتر از تو؟ با اسم قشنگ و به امید خودت شروع میکنم. الهی به نام، به یاد و به امیدت. به به، چه هوایی، چه دوشنبه‌ای، چه سوم مهری، چه پاییز مهربانی، چه تهران جانی، چه همشهریانی، چه هموطنانی. سلام علیکم. این برگهای زرد به خاطر پاییز نیست که از شاخه می افتند، قرار است تو از این کوچه ها بگذری و آنها پیشی میگیرند از یکدیگر برای فرش کردن مسیحت. نسخه دوم سعدآباد رادیو تهران تقدیم شما میشه تا حوالی ساعت 16. این جانب علی یگانه گوینده و مجری سعدآباد با شما هم کلامه، در کنار تهیه کننده سرکار خانم مریم سادات آصفی، هماهنگی و ارتباطات سرکار خانم آتنا سادات محمد پناه، دستیار تهیه کننده جعفرخان ابراهیمی و مهندسی صدا سرکار خانم بوداغی. ۳۰۹۴ سامانه پیامکی ماست، تعامل داشته باشید، پیامک بفرستید، اعلام حضور، نام و نام خانوادگی تا سوالو براتون مطرح بکنم. هواخواه و هوادار سعدآباد رادیو تهران باشید. مسعود نجفی و عزت رضایی از کارگاه پرسکاری، حسن باوندی که راننده تاکسی گفته یگان خوب خوابیدی، صبح املت با سنگک نوش جان کردی، یاد بیدار باش تهران رادیو تهران که شب گذشته کنار مردم بودیم. بخیر، ممنونم ازتون. سرکار خانم زنگنه سلام، خانم فرزاده فتولایی از تجریش سلام به سعدآباد، خوش آمدید. سوال برنامه امروز اینه، تا حوالی ساعت 16 جواب بدین. میگم ترافیک داره بیشتر و بیشتر میشه در تهران، حالا اگه قرار باشه یه آشنا تو ترافیک ببینید، دوست دارین این شخص کی باشه؟ 3094. اگه قرار باشه تو ترافیک یه آشنا ببینید، دوست دارین اون شخص کی باشه؟ من خودم پاسخ بدم، من دوست دارم تهیه کنندم خانم آصفی باشه، چون میدونم دیر میرسم، قطعا اونم دیر میرسه، هیچ اتفاقی برای برنامه رقم نخواهد خورد. خوب گفتم؟ نه والا جدی. 3094 شما پاسخ بدید. رسول از کارگاه مهندس جنت عزیز گفته سلام، مبارک باشه برنامه جدیدتون. آقا یگانه برنامه جدیدتون مبارک باشه، یعنی یه دونه ستاره ما توی آسمون نداشتیم. چرا دارین؟ برنامه جدیدمون مبارک صاحبش. آره موسیقی این بخش نشون میده که وارد تالار تمدن سعدآباد شدیم و سلام خواهم کرد به مسئول این تالار، سرکار خانم مرجان حاجی رحیمی. سلام، وقتتون بخیر باشه. به دومین قسمت سعدآباد خیلی خوش اومدیم.
سلام، عصر پاییزی شما و همه شنوندگان هم بخیر باشه.
خیلی خوش آمدید. موضوع چیه در تالار تمدن؟ قرار چیکار کنیم؟
در این اواخر اتفاقات خیلی مثبتی افتاده، یکیش این که 54 کارمونسرای ایرانی ثبت جهانی شدن در یونسکو، و اینکه یک خبر خیلی مهم دیگه این که 3506 لوح هخامنشی که در اختیار مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو بود، همزمان با بازگشت رئیس جمهور از نیویورک به ایران بازگشتند. این خبر بسیار بسیار خجسته‌ایه.
خیلی خبر خوبیه. یه بخشی در همین خصوص بشنویم، برمیگردیم، تازه ماجرای تالار تمدن شروع میشه.
باستانشناسان آمریکایی در سال 1313 خورشیدی در زمان کاوش در تخت جمشید به یک مجموعه گل نوشته کوچک به خط میخی رسیدند. ایران لوح‌های گلی را برای رمزگشایی به امانت برای 3 سال به دانشگاه شیکاگو که مشغول کاوش تخت جمشید است میسپارد.
الواح هخامنشی منبع اطلاعات بسیار جدیدی درباره زبان دوره هخامنشی است، امپراتوری که از مصر تا هند گسترش داشت. همچنین این الواح اطلاعاتی درباره مردم معمولی، نهادها، اقتصاد و تولید، بزرگان دینی و حکومت در اختیار ما قرار می‌دهد.
الان بیشتر از 90 سال از آن زمان می‌گذرد تا یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی میراث فرهنگی ایران شکل بگیرد. این الواح به بهانه‌های مختلف مثل غرامت و یا نبود قوانین محکم استردادی در توقیف مانده بودند و حالا در سفر اخیر رئیس جمهور برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به او تحویل داده شد.
در این سفر با پیگیری‌های خوبی که دوستان ما در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام دادن، سفارت ما در نیویورک انجام داد و وزارت خارجه، به حمدالله اون چیزی که خب جزو میراث‌های ارزشمند ملت ایرانه، الواح دوره هخامنشی که 84 سال هست در اختیار امریکاست، در اختیار مرکز شرق شناسی دانشگاه شیکاگو، و این 84 سال بنابر این که باید چند سال در اختیارشون می بود اون وقت قرار گذاشتن 80 سال قبل که 3 سال اینها در اختیار امریکایی‌ها باشه برای بررسی، که حالا خودش سواله که چرا در اختیار اونها. بعدم دانشمندانی که روی این الواح کار کردن ایرانی‌ها بودن، چند تا از ایرانیانی هستن که اینها بیش از 10 سال روی این الواح کار کردن. خب این الواح باید برمیگردوندن به ایران، بعد از 3 سال این کار انجام نشد و به حمدالله با پیگیری هایی که انجام شده 3500 لوح ما با خودمون آوردیم و انشالله تحویل موزه های جمهوری اسلامی خواهد شد. آقای وزیرم اومدن اینجا که تحویل بگیرن ببرن که انشالله به عنوان میراث فرهنگی کشور. خوب اینها نباید میمون در اختیار امریکایی ها.
این محموله شامل بیش از 3500 لوح هخامنشی است، مربوط به دوره داریوش اول، به خط میخی و زبان ایلامی و آرامی.
به نوعی میخوام بگیم که پژوهش وارد گام جدی‌تر شد و مرکز مطالعات از دانشگاه شیکاگو به موزه ملی ایران منتقل شد.
دانشگاه شیکاگو میگوید در این سالها مشغول خانش این خطوط و نقوش بوده است. از سال 1937 میلادی 4 کارشناس روی لوح‌های گلی تخت جمشید مطالعه می‌کردند. یک استاد بزرگ سومرشناسی و دو شاگرد آمریکایی‌اش که بعدها یک دانشجوی ایرانی هم به این گروه اضافه شد. عبدالمجید عرفعی:
هیچ چیزی به ما نمی‌رسه. ما می‌تونستیم تعداد زیادی کتیبه بخونیم. اونا هیچی نم نخوندن.
حالا ما میدانیم این الواح اسناد مکتوب تاریخ هخامنشی هاست، به عبارتی یک نوع بایگانی دیوانی و اداری. در یک روند حقوقی چند ساله این میراث فرهنگی باز پس گرفته شد، میراثی که بعضی دادگاه ها به فروش آن، توقیف آن و یا جلوگیری از استردادش رأی داده بودند، اما در نهایت در بستر یک دیپلماسی فرهنگی و روند حقوقی حقانیت ادعای ایران بر سر این میراث ملی ثابت شد.
سعدآباد، برنامه جدید از گروه تاریخ و معارف رادیو تهران که از شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 14:35 دقیقه تا 16 به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما میشه، دارای چند تالاره. اولین تالاری که بهش سر زدیم امروز تالار تمدنه. یه بخشی هم شنیدید صحبت‌های رئیس جمهور در خصوص لوح‌های هخامنشی که برگشت و خانم مرجان حاجی رحیمی هم مقدمی براش گفتن. حالا خانم حاجی رحیمی، در تالار تمدن دیگه چی واسه ما آماده کردیم و احتمالاً یک تماس تلفنی خیلی مهم هم در همین ابتدای کار و وهله اول سعدآباد خواهیم داشت که قراره با وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم صحبت بشیم. بفهمید خواهش میکنم.
یه مقدار بیشتر بخوام در مورد این الواح صحبت کنم، اینکه چرا این الواح مهمه. چون سندهای مالی دوره هخامنشیان از سال 13 پادشاهی داریوش اول تا سال 28 پادشاهی ایشون و سندهایی که محتوی ذخیره سازی، پرداخت دستمزد بین کارگرها از شاه تا گرفته تا کارگرهای زن و حتی کارگرهای که ناتوان بودن، یعنی معلولیت داشتن، پرداخت هزینه های سفر، گزارش های سالانه عمل کرد و این کتیبه ها از سال 1313 که در تخت جمشید کشف شد در 50 صندوق چوبی شامل 2000 جعبه مقوایی و چند پیت نفتی که به پارافین مذاب آغشته شده بودن از طریق بوشهر به امریکا فرستاده شده بودن.
قرار بود 1313،
یعنی 84 ساله که اینا در امریکا هستند. قرار بود که اینا خونده بشه. خانش این کتیبه از سال 1115 شروع شد اما با جنگ جهانی متوقف و دوباره از سال 1123 آغاز شد. 179 قطعش سال 1127 به ایران بازگشت، 37000 قطعه 1329 بازگشت، در سال 1183 300 قطعه و در سال 1198 1783 لوح هخامنشی بازگشت که قرار بود بقیهش که 17000 سند باقی مونده است، 17000 لوح باقی مونده است در سال 99 برگردونده شه که به دلایلی به تعویق افتاد تا اینکه با سفر ریاست محترم جمهوری به نیویورک 3506 قطعه بازگشت.
3506 قطعه بازگشت. و اینکه از این موضوع هم نگذاریم که خیلی دیگه از این لوح‌ها و مواریث فرهنگی ما مثل موزه لوور فرانسه اونجا هم هست یا جای دیگه، حالا مثل شیکاگویی که شما الان دارین اشاره میکنین به اونجا ارسال شده، تا ببینیم که آیا خواهد شد در ادامه ماجرا و ادامه زمان این لوح‌ها و این میراث اصلی و به یاد ماندنی ایران برگرده و کشورمون یا خیر. و امیدوارم که این اتفاق واقعا به زودی زود رقم بخوره. اما خانم مرجان حاجی رحیمی، هم تماس تلفنی ما آماده خواهد بود تا ثانیه‌های دیگر و قرار سلام کنیم به وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جناب دکتر عزت الله زرقامی و در همین خصوص و دیگر مواردی که ببینم خانم حاجی رحیمی شما آماده کردین با این بزرگوار قرار گفتگویی داشته باشیم.
بله، امیدوارم که تماس برقرار شه و ما سوالاتمون رو از جناب آقای عزت‌الله زرقامی بپرسیم و بیشتر ما و شنوندگان رو از چگونگی این الواح آشکار.
بله بله، بسیار عالی. ارتباط تلفنی ما برقرار شده. سلام میگیم به وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی جناب آقای دکتر زرقامی. و یکی از موضوعات مهمی که باهاشون صحبت خواهیم کرد و باهاشون در میون خواهیم گذاشت در تالار تمدن سعدآباد رادیو تهران همین مسترد شدن الواح هخامنشی هست که خانم حاجی رحیمی مفصل راجبش صحبت کردن. آقای دکتر زرقامی به شما سلام میگم، وقتتون بخیر باشه.
سلام آقای بوجانیان، برای تو آرزوی موفقیت دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، ممنونم. خانم حاجی رحیمی بفرمایید، خواهش میکنم.
جناب آقای زرقامی سلام عرض میکنم، به سعدآباد رادیو تهران خوش آمدید.
خیلی ممنونم،
خدا قوت بهتون برای ثبت 54 کاروانسرای ایرانی در یونسکو و همینطور بازگشت 3506 قطع لوح هخامنشی به ایران. بله. میشه از چند تا چونش بگین و اینکه بقیه لوح‌ها تا کی قراره به ایران برسه آقای زرقامی؟
بله، خیلی ممنون، تشکر میکنم خانم حاجی رحیمی، آقای بوجاریان، از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. به شنوندگان عزیزتون در برنامه سعدآباد از شبکه تهران هم عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر زرقامی، من که یگانه هستم با شما صحبت میکنم الان.
آقای یگانه؟ بله، من بله. اسمی که الان داشتم آقای بوجاریان بود.
بله خب. بله، آقای بوجاریان هم اتفاقا در استودیو حضور دارم. آقای
دکتر سلام میکنم به شما، چون دوباره سلام داره گفتیم، من عرض ادب ویژه خدمت شما.
همه گلید، گلها سلامت باشید، نجای همون تنگ میکنن
از چیزی، همتون گلید،
خوشحالم با ست از همکاران خیلی خوبمون ارتباط دارم. ببینید، در طول 10 روز گذشته دو حادثه خیلی خوب، دو رویداد خوب در حوزه میراث فرهنگی اتفاق افتاد که در نوع خودش اگر نگیم بی نظیره، کاملا کم نظیر و بیژه است و به فاصله کمی این دو رویداد رو ما داشتیم. رویداد اول ثبت جهانی 54 کاروانسرای تاریخی ماست. از اون جهت این ثبت مهمه، یعنی نسبت به 26 تا ثبت قبلیمون، مورد 27م که این کاروانسراها هست، چون 54 تا کاروانسرا با هم به عنوان یک اثر ثبت شده، معناش اینه که 54 تا پایگاه میراث فرهنگی ما یک جا ثبت جهانی شده و این به لحاظ تعداد کاملا کم نظیر در سطح جهانی. ویژگی مهمش اینه که به لحاظ هم زمانی هم جغرافیایی یک پراکندگی بسیار گسترده‌ای داره، یعنی از دوره ساسانی مهمانسراها هست تا دوره معاصر و قاجار و از نظر مکانی هم تقریبا بخش بزرگی از کشور، یعنی 24 تا استان رو درگیر کرده. خب این نشون دهنده اینه که ما یک تمدن بسیار ارزشمندی در طول حداقل 2000 سال گذشته نسبت به این کاروانسراها داشتیم. و حاکی از اینه که ایرانیان